در حدود 22 سال در کتابخانه ملی متصدی نسخه خطی بودم، توانستم در اون مدت خدمت خودم 10 جلد فهرست.
من در این حالی که داروساز بودم حالا پزشکم شدم.
قسمت عمده ای از سرنوشت من با کتاب‌های درسی در
فیزیک دوست داشتم، بیولوژی رو دوست داشتم و به آزمایشگاه هم
سرانجام اولی رفتم. نمونه چاپ رنگی رو من تونستم در بیارم. گفت اندیش
برنامه از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. با برنامه گفتندیش از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم و به مرکز طبی کودکان اومدیم که گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر فرحناک اسدی که به نوعی هم میزبان هستم هم میهمان در این مرکز. فرصتی پیش اومد که با آمدن آقای دکتر بگیران و دریافت بالاترین نشان علمی بنیاد پروفسور گردا فرصتی باشه که در خدمتشون باشیم و در مورد مسائل مختلف صحبت بکنیم. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه وقت دادید و ما رو پذیرفتید.
با عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون، من خیلی خوشحال هستم که این فرصت رو به من دادید که چند دقیقه با شما گفتگو کنم و در مورد سوالات شما تا اونجایی که قادر هستم و اجازه میده وقت با شما در تماس باشم.
خیلی متشکرم. شما در یک جایگاه علمی خاصی در دنیا قرار دارید و فرصت‌های بسیاری رو ایجاد کردید که دیگران هم از شما بیاموزن. من می‌خواستم اجازه بگیرم از شما بریم به دوران کودکی شما. بپرسم کجا متولد شدید؟ دوران کودکی رو چگونه گذروندید و یه مقداری بیشتر شنوندگانم با شما آشنا بشن.
با کمال میل. من در سال 1322 در شهرستان رشت به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی و دانشگاهی رو در تهران گذراندم. در سال 1348 از دانشگاه تهران دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شدم و بعد از انجام خدمت سربازی که سپاه بهداشت بود در روستای آبکنار در جوار بندر انزلی، بعد از خدمت 2 سال سربازی عازم آمریکا شدم و تقریبا نزدیک 42 سال هستش که در آمریکا سکونت میکنم. تحصیلات تخصصی و فوق تخصصی بیماری های کودکان اطفال و فشار خون رو از آمریکا گرفتم.
بله، حالا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. یه مقداری برام بفرمایید که اون دورانی که شما درس خوندید، پدر و مادر خیلی علاقمند بودن به مسیر درسی شما و اینکه شما حتما این رشته رو انتخاب بکنی یا واقعا در مسیر درسی خودتون به دنبال رشته پزشکی رفتی؟
نه، پدر و مادرم هیچ وقت در انتخاب رشته تحصیلی من به من فشار وارد نکردن و سفارش مخصوصی نکردم و این خودم علاقه خودم بود که در اون زمان که در دبیرستان بودم رشته طبیعی رو انتخاب کردم و وقتی که رشته طبیعی دیپلم گرفتم، خب یکی از بالاترین سطح به اصطلاح آموزشی و دانشگاهی دانشکده پزشکی بود. در اون موقع کنکور سرتاسری بود در 2 مرحله. در مرحله اول در حدود نزدیک 500 هزار نفر شرکت کردند که بعد از قبولی در مرحله اول، اون وقت مرحله تخصصی بود که در مرحله تخصصی من دانشکده دندان پزشکی و پزشکی رو زدم که هر دو تا رو قبول شدم و در نتیجه انتخاب دانشکده پزشکی بود.
انتخاب دانشگاه. تعداد افراد خانواده زیاد بودن؟ چند نفر بودن؟ چه مسیری رو رفتیم؟
5 تا برادر و خواهر هستیم. از بزرگترین برادر من کارمند عالی رتبه بانک ملی بود که الان بازنشسته هستند و بعد اون خواهر بزرگتر من هست که ایشون کارمند بانک بودن، بعد اون من هستم، بعد من برادر کوچکترم که در آمریکا هستند و دامپزشک هستند و PhD در قسمت ویرولوژی و میکروب شناسی دارن و بعد اون خواهر کوچک من هست که ایشون هم در حال حاضر دبیر ادبیات در دبیرستان‌های تهران هست.
اون سالها سخت بود آقای دکتر درس خوندن؟ مشکلاتی داشتین برای دوره ابتدایی یا ارشد؟ اون زمان دوره شما 6 سال ابتدایی بود، 3 سال متوسطه و 3 سال دبیرستان، 12 سال یه مقداری متفاوت بود برای با این دوره‌ای که الان بچه‌ها درس می‌خونن. چگونه بود مسیر درسیتون؟ فضایی که داشتی نظر آموزشی، امکانات آموزشی به چه صورتی بود؟
دوره دبستان هم تو که فرمودین 6 سال بود. بعد در وقتی که کلاس ششم دبستان بودیم یه امتحان میدادیم در سطح کشور. بعد دبیرستان هم همینطور، وقتی که دیپلم دبیرستان گرفتیم باز هم بایستی که یک امتحان مخصوصی میدادیم در سطح کشور، آزمون کشوری. امکانات خب به مراتب خیلی کمتر از امکاناتی هست که امروزه در اختیار دانش آموزا و دانشجوها قرار داره. اون موقع نه کامپیوتری بود، در اوائل بعضی اوقات هم برق نداشتیم، از چراغ گردسوز باسه استفاده میکردیم، روی سفره شام و با چراغ گردسوز میشستیم شام که میخوردیم همونجا روی زمین.
یه چراغ گردسوز بود در محوطه نفت، فضای اتاق که هم درس میخوندین هم استفاده میکردن.
و عرض بزرگ شما امکانات اون امکاناتی نبود که امروز است. بیشتر واقعا عشق و علاقه بود و البته دبیرها و آموزگاران خیلی خوبی هم داشتیم، یعنی واقعا شیفته و عاشق درس دادن بودن به دانش آموزا. خب بستگی به دانش آموز و دانشجو هم هست که چه به اصطلاح فرصت هایی رو انتخاب بکنه و چجوری خودش رو نشون بده.
دانش آموز زرنگی بودین در دبیرستان های دکتر، و اگر ارتباطتون با معلمینتون چطور؟
اگر دلیل خودپسندی از من نباشه، من همیشه رتبه اول یا دوم تو دبستان و دبیرستان بودم و در دانش کنکور سراسری دانشگاه هم نفر دهم شدم. یعنی تو اون 500 هزار نفری که همه میخواستن برن دانشکده پزشکی، من نفر دهم شدم. در طول زمان دانشکده پزشکی به عنوان که استاد ممتاز بودم، در سال پنجم جناب آقای دکتر آرمین، مرحوم دکتر آرمین که اون موقع رئیس بخش پاتولوژی ما بودن، یک مسابقه گذاشته بودن، مسابقه تحقیقاتی، که من در اونجا قبول شدم و بعد از سال 5 و 6 و 7 یک کمک تحصیلی می گرفتم، یه پول تو جیبی بود در حدود 400 تومان در ماه که با اون خرج خودم رو هم تأمین می کردم. در موقعی که من دانشکده پزشکی قبول شدم در سال 1341، اون موقع اولین بار شهریه دانشگاه برقرار شد، قبل از اون مجانی بود. اون سال هم فقط 400 تومان بود که پدرم فقط 400 تومان اول داد، بعد گفت بقیه شد دیگه واسه خودت جبران کنی، که من معمولا کار میکردم، کلاس های اکابر شبها تدریس زبان انگلیسی میکردم و یه درآمدی از اونجا داشتم که خرج تحصیلم رو.
از ابتدا به دنبال این بودین که خودکفا باشید و روی پای خودتون. معلوم هست که به هر صورت مسیری هم که طی کردی که الان ما خدمت شما هستیم، جایگاه بسیار عالی علمی در زمینه پزشکی و کودکان. آقای دکتر، نکته ای اشاره کردی در مورد آموزش، که آموزش اون موقعی که شما درس میخونید در دوران ابتدایی و دبیرستان فرق میکرد با الان. به نظر شما هم حالا در سطح آموزش ابتدایی دبیرستان و دانشگاه ها به دلیل رسانه های مختلف و امکانات و تجهیزات جدیدی که در دنیای امروز هست، به نظر میاد که کشورهایی که در حال توسعه هستن باید به آموزش بسیار توجه داشته باشن. شما حتما در این زمینه تجربیاتی دارید، فکر میکنید که چه تغییراتی باید ما در آموزش بدیم که بچه هامون وقتشون بیهوده تلف نشه و از امکانات و تجهیزات به خوبی بتونن استفاده بکنن، رشد بیشتری رو داشته باشن؟
دو تا شرط لازمه، هم دانش آموز و دانشجو و هم استاد که مربی این دانشجو و دانش آموز هستن. از طرف دانش آموز و دانشجو امکانات باعثه که فراهم باشه، که الحمدلله مثل که خیلی هم بهتر شده از زمان گذشته که حدود 30-40 سال پیش من دانشجو بودم. و دوم علاقه خود دانشجو و دانش آموز که چقدر از وقت خودش رو صرف مطالعه بکنه. متاسفانه اینطوری که من مشاهده میکنم، قریب اکثر دانشجوها دانشکده پزشکی که الان در همین تهران هستن، بیشتر به عنوان مدرک تحصیلی دارن میان تا اینکه اون علاقه باطنی و ذاتیشون برای فراگیری و یاد گرفتن دروس پزشکی باشه که بتونن روی بیمارهای خودشون پیاده کنن. هرچه زودتر میخوان که مدرک تحصیلی رو بگیرن، در نتیجه درس رو فقط برای امتحان میخونن و اون خوب نیست. درس رو باید که برای خودتون بخونید. این یک روشی بوده که من از اول داشتم، هیچ وقت برای امتحان درس نخوندم و بلکه درس رو برای خودم خوندم که چقدر به اصطلاح معلومات من زیاد بشه. این یک مشکلیه که جوانهای ما فعلا دارن که بایستی که بهش توجه بشه. در مورد استادان و مربیان، اینها هم واسه امکانات به اندازه کافی داشته باشند و اینها رو بایستی که از نظر من کلینیشن های خیلی خوبی هستند، ولی از نظر تحقیقاتی زیاد علاقه ندارند. و گروه بسیاری از اینها هم در خدمت جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم دانشگاه عرض کردم، بیشتر به عنوان ارتقای ترقی مقاله می نویسن و مقاله هایی هم که می نویسن معمولا کپی مقاله هایی هستش که قبلا چاپ شده و ما زیاد از اونها بهره برداری نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه علاقه ندارن که یک کار تحقیقاتی رو از ابتدا شروع کنن که فقط ایده و نظر خودشون باشه. این هم واسه که بهش توجه زیاد بشه که برای اینکه اینا بیشتر معتقدن که برای اینکه من ارتقا بکنم از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی، بایستی که مثلا 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا مقاله داشته باشن. در نتیجه عجله میکنن و مقاله هایی که مثلا از نظر کیفیت و کمیت مقاله های خوبی نیست.
یعنی یک ارتقایی که برای دانستن و آموختن و اینها نیست، صرفا یک جایگاه حالا اداری است که باید طی بکنند و به استادی برسند و اینها. آقای دکتر، خیلی دلم میخواد که شما بفرمایید سالی که اینجا برشت پزشکی رو گذروندید، بعد چطور شد که به امریکا تشریف بردید و اونجا ادامه تحصیل دادید؟
من موقعی که به امریکا رفتم، در اون موقع فقط فکر میکنم آقای دکتر بوداغی بودن که متخصص کلیه اطفال بودن، اون هم جناب آقای مرحوم دکتر غریب، ایشون رو یک سال فرستادن برای فرانسه که تعلیم دیدن و برگشتن. من وقتی که بورد تخصصی کلیه‌ام رو گرفتم، اولین ایرانی بودم که دارای بورد فوق تخصصی بیماری های کلیه کودکان از کشور آمریکا بود. قبل از من دو نفر دیگر از همکارانم آمریکا تحصیل کرده بودند ولی بورد فوق تخصصی کلیه رو نداشتن. در نتیجه علتی که من رفتم این رشته رو انتخاب کردم، سفارشات مرحوم آقای دکتر غریب بود.
بله.
که من اینترنشون بودن، افتخار داشتم که اینترنشون باشم. موقعی که 3 ماهه دوره کارآموزی اطفال من تمام شد، ما همیشه یه پارتی میدادیم که خداحافظی بکنیم. در اون پارتی خداحافظی، ایشون منو تو اتاق خودشون خواستن و چون که به من علاقه مخصوصی داشتن، از من پرسیدن میخوای چه کاره بشی. من گفتم که شما چه نظرتون چی هست؟ گفت یا برو علوم آزمایشگاهی بخون، اون موقع خیلی ضعیف بود کشور ما، یا برو کلیه بخون، بیماری های کلیه بخون، که اون موقع متخصص کلیه اطفال نداشتیم. در نتیجه من چون که جبر و هندسه و ریاضیات منم خوب بود و بیماری های کلیه خیلی با ریاضیات سر و کار داره، اون رشته رو انتخاب کردم که الحمدلله خیلی خوشحال هستم که این رشته رو انتخاب کردم.
نامی از مرحوم دکتر غریب بردی، شما تو اکثر مصاحبهاتون فرمودین که افتخار میکردید که شاگرد مرحوم دکتر غریب بودید. آقای دکتر، فکر میکنم جدایی از مسائل علمی، از آقای دکتر غریب که حالا دیگه شنوندگان ما باهاش آشنا هستن، توی سالهای گذشته فرصتی پیش اومده یک مجموعه تلویزیونی در مورد آقای دکتر غریب ساخته شده و فکر میکنم که همه با ایشون آشنا شدن و میدونن که چقدر خدمت کرده به طب کودکان و این حس قشنگی. آیا واقعا همین حس رو شما از دکتر غریب همراه داشتید که حالا به ایران اومدید، دعوت کردن شما و هنوز هم به هموطناتون مثل گذشته فکر میکنید یا نه؟
این سوال خیلی خوبی فرمودید. من وقتی که فوق تخصص کلیه رو گرفتم، بیماری های کلیه، هر سال آمدم ایران. یعنی در عرض فکر میکنم 30 سال گذشته تقریبا هر سال آمدم تهران برای کنگره بیماری های اطفال سخنران بودم و معمولا بین 2 تا 3 هفته مهمان کنگره بودم و در این فرصت استفاده میکردم کارهای آموزشی و تحقیقاتی با همکاران خودم با دانشجوها در میان میذاشتم. این بار به دعوت جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم دانشگاه از من خواستن که مدت طولانی تری بیام، در چه این بار 3 ماه آمدم.
بله.
و از این 3 ماه تقریبا 2 ماه و نیمش گذشته، 1 ماه دیگه مهمان مرکز طبی کودکان و دانشگاه علوم پزشکی تهران هست.
حالا خیلی دلم میخواد که بیشتر در ارتباط با دانشجویانی که علاقمند هستن بیشتر از شما بیاموزند صحبت بکنیم. اجازه بدید که فرصتی رو به شنوندگان بدیم، برگردیم و گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
Thank you.
در خدمت آقای دکتر فرهناک اسدی، فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان، استاد ممتاز دانشکده پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو. و امروز هم ما در خدمتشون هستیم. فرصتی پیش اومده که در ایران باشند و بالاترین نشان علمی بنیاد پروفسور یلدا رو برای آموزش، پژوهش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی رو در دانش پزشکی دریافت کردند. آقای دکتر، وقتی به اینجا تشریف بردید و به این مراسم دعوت شدید و این نشان رو گرفتید، چه حسی داشتید؟
چون که شاگرد پروفسور یلدا بودم و مدت ها بود که ایشون رو دیگه ندیده بودم، یعنی 40-41 سال بود که اصلا ایشون رو ندیده بودم، دیدن ایشون در مراسم بزرگداشت پروفسور یلدا برای من از همه جایزه ها بالاتر بود، چون که من از این جایزه ها در کشور آمریکا خیلی گرفتم به عنوان استاد نمونه، به عنوان معلم نمونه، ولی در مورد بزرگداشت جناب پروفسور یلدا خوبی که داشت، کامپلمنت و مزیتی که داشت، وجود عزیز خود ایشون بود که من این فرصت داشتم در کنارشون بشینم و با ایشون دست بدم و ایشون مدال رو به گردن من آویزون کنن و اون قاب منبت کاری که سپاس بود ازشون دریافت کنم.
آیا تو فرصتی پیش اومده که اینجا با دانشجویان پزشکی یه مقداری برسن مرافعه داشته باشین، بتونن از شما بیاموزن؟ و فرصت‌های بسیاری رو هم شما در خارج از ایران داشتید، در دانشگاه‌های مختلفی که تدریس کردید، چه تفاوتی رو می‌بینید؟ اینجا یا واقعا امکانات و تجهیزات و اینها هست، یا اون انگیزه‌ای که شما در بخش اول صحبتتون فرمودین که شاید به دلیل اینکه ما در فضای آموزشی کشور خودمون احساس کردیم که حالا ما باید یه درسی بخونیم، مدرکی داشته باشیم، حالا چه عنوانی بهتر از پزشکی، دکتر شدن یا مهندس شدن، تو این سالهای گذشته اکثر خانواده ها بچه ها رو دارن تربیت میکنن که این دوتا شغل رو انتخاب کنن، یا مهندس بشن یا پزشک بشن، و رشته های دیگر رو کمتر بهش توجه دارن و حد اکثر توانشون هم برای همین قضیه میذارن. چه آسیبی رو تو این زمینه میبینید که اگر یه پزشکی تربیت بشه که علاقمند نباشه به رشته پزشکی و نهایتا به صورت درآمد ببینه یه کاری که میتونه شغلی باشه و درآمدی؟ یه مقداری راجع به این قضیه برامون صحبت کنیم و مقایسه کنیم با اون سالهایی که شما با دکتر غریب برای ایران کار میکرد.
از موقعی که آمدم در این مدت دو ماه و نیم گذشته تقریبا هفته ای دو روز یا سه روز با دستیارها کلاس مخصوص دارم و تقریبا یک کتاب بیماری های کلیه اطفال رو داریم از اول تا آخرش با اینها تمام میکنیم و شیوه درس دادن من هم فرق میکنه، ولی من معمولا بیمار معرفی میکنم، روی بیمار بحث میکنیم، بعد سوال جواب میکنیم از نظر تشخیصی و از نظر درمانی. من فکر میکنم که کمتر از نصف دستیارا به کلاس های من میان، ولی اون نصفی که میان علاقمندن. این خودش توجیه میکنه که ما دو گروه دانشجو داریم، یک گروهی که علاقه و عشق به یاد گرفتن و فراگیری دارن، یک گروه که براشون فرقی نمی کنه. اون گروهی که میان به کلاس های من مرتباً هم میان و علاقه دارن، اشتیاق دارن، در پایان صحبت ها دور هم جمع میشیم، سوال های بیشتری میکنن، رفرنس ها میخوان و کمک های بیشتری میگیرن. این خودش مشخص میکنه که ما دو گروه افراد هستیم، یک گروه افرادی که علاقمند هستیم به علم و دانش، یک گروه افرادی که بی‌توجه، همونطور که اول عرایزم عرض کردم، دنبال بیشتر مدرک هستیم که این دوره 7 سال پزشکی تموم بشه و بتونیم کار پیدا کنیم و مطب بزنیم از این کارا. گروهی که علاقمند هستند اکثرنشون میرن به کادر دانشگاهی، اکثرنشون، یعنی ممکنه که مطب داشته باشن ولی در جوار مطب کار آموزشی و تحقیقاتی هم میکنن. فرق مهمی که بین کادر علمی در کشور ایران و کشور آمریکا که من اونجا 40-42 سال از زندگی میکنم این است که در کشور آمریکا ما اساتیدها به هیچ عنوان مطب خصوصی نداریم. از صبح که ساعت 7-8 میریم تا 5-6 بعد از ظهر تو بیمارستان هستیم، ولی دانشگاه به اسلام از نظر درآمد ما رو جبران میکنه که ما احتیاج نداشته باشیم که برای درآمد اضافی مطب داشته باشیم. حالا من روزی یک مریض ببینم یا صد مریض ببینم، حقوق من همون حقوقیه که دانشگاه میده. در نتیجه در آمریکا اساتید بیشتر به فکر تفحص و تحقیق و دیدن مریض هستن در یک سطح بالاتری. در کشور ما اینطوری که من از همکارانم میشنوم، درآمد دانشگاهی اونها اندازه کافی نیست و مجبور هستن که درآمدهای خصوصی داشته باشن و این باعث میشه که از وقت دانشگاهیشون کم بکنن، کسر بکنن، به وقت بخشهای خصوصی برشن و در نتیجه تدریس کمتر، تفحص کمتر و پژوهش کمتر است.
آقای دکتر، من خواهش کرده بودم شما مقایسه هم بفرمایید دوران خودتون رو در رشته پزشکی، زمانی که در خدمت های مرحوم دکتر غریب بودید و اون شیوه های گذشته رو در روی آموزش با امکاناتی که الان در دنیای امروز هست و به نظر میرسه که از فاصله های بسیار دور میتوان با اطلاعاتی که منتقل میشه حتی عمل جراحی انجام داد.
بله.
اگر واقعا دانشجوی علاقه من باشه چقدر میتونه از این امکانات استفاده بکنه و همه اون چیزی که به هر صورت در اختیارش هست میتونه رشدش بده و یک پزشک خوب بار بیاد؟
بگذاری برای شما یه داستانی.
بله بفرمایید.
در اون موقع یک مریضی که میخوابید تو بخش آقای دکتر غریب، یادمه یه بچه 6 ساله بود به اسم سعید، فامیلشو بلد نیست، ایشون عفونت استخوان ساق پا داشت و ما برای اینکه آزمایش معمولی سی بی سی، آزمایش خون بکنیم، یک هفته طول میکشید تا جوابش از طریق آزمایشگاه مرحوم دکتر آژیر بیاد توی پرونده بچه. اکثرا دیده میشد مریض مرخص میشدن، هنوز جواب آزمایش خون اینها تو پرونده نبود. شما خودتون این رو الان مقایسه بکنین با امکاناتی که امروزه در اختیار ما هست. در همین مرکز طبی اگر شما امروز صبح یا آزمایش خون بفرستید، قبل از ساعت 12 در حدود ساعت 4:05 بعد از ظهر جواب این آزمایش به شما داده میشه. داستان دیگری یادم هیچ وقت نمیره، در حضور مرحوم آقای دکتر غریب ساعت 8 صبح همیشه ما جمع میشدیم از دانشجو و اینترن و دستیار و مریض های قابل بحث شب قبل رو صحبت میکرد. در یکی از این روزها در همین هنگام که صحبت مریض ها بود، در سالن اتاق زده میشه، خانم پرستاری با یک کاغذ میاد خدمت جناب آقای دکتر غریب. آقای دکتر غریب این متن نامه رو میخونه، میگه مریض رو بفرستین تو. یه پسر بچه فکر کنم 12-13 ساله بود با مادرش وارد اتاق میشه. بچه راه رفتنش غیر متعادل بود، یعنی تعادل نداشت، شکمش هم خیلی محسوس بود که آب آورده. مرحوم دکتر غریب با 2 تا سوال یا 3 تا سوال از مادر بچه، دخترم چند تا بچه داری؟ گفت 5 تا. چند تا پسرن؟ 2 تا. چند تا پسرن؟ 3 تا. اون پسرت در چه حاله؟ آقای دکتر مرد در حدود که 7-8 سالش بود. خیلی خوب، صدا کرد همون خانم نرس رو، گفت این مریض رو بفرستین برای آقای دکتر، اسمش الان یاد نمیاد، چشم پزشک، معاینه چشمی بکنه، نتیجهش رو فوری به من اطلاع بده. مریض رفت، ما یه 2 ساعتی که خدمت مرحوم دکتر غریب بودیم تلفن زنگ زد، آقای دکتر چشم پزشک جواب نتیجه آزمایش چشم پزشک رو به مرحوم دکتر غریب گفت. دکتر غریب با معاینه جواب آزمایش چشم پزشکی و سوالی که از اون مریض کرد، عدم تعادل راه رفتن، آب آوردن شکم، گفت این مریض بیماری، یک بیماری ارثی هست به نام ویلسون که کبد اینها مقدار زیادی مس، عنصر مس تجمع میکنن، مس رو نمیتونن متابولیسم کنن که داره. امروزه ما برای اینکه تشخیص ویلسون دیزیز بدیم باید یه آزمایش مخصوص خون بشه، باید بیوپسی کبد بشه که تایید بشه. شما ببینین استادهای اون موقع ما چگونه بودند و با چه امکاناتی چه تشخیصایی میدادند. مثل جناب مرحوم دکتر غریب زیاد بودند، مرحوم آقای دکتر آذر که رئیس بخش داخلی بیمارستان آذر بودند، با گوششون روی قفسه سینه بیمار نوع بیماری قلبی رو تشخیص میدادند. اون موقع اکوکاردیوگرام نداشتیم، ممکنه الکتروکاردیوگرام داشته بودیم. پس دانشجوهای اون موقع زیر دست چنان استادهایی تربیت شدند. در نتیجه اغلب اون بچه‌های ما بچه‌هایی هستن که واقعا در سطح علمی به هر رشته‌ای که رفتن فوق تخصصی موفق.
آقای دکتر نظر خودتون چیه؟ اصولا پزشکان دو دسته هستن. هنوزم باور دارن که وقتی یه پزشک باید بیمار رو وقتی معاینه میکنه باید تشخیص بده. درسته که ابزاری هست، امکاناتی هست، آزمایشی هست، ولی همین نکته که شما فرمودین، یک ظنی ببره که این کدوم بیماریه، بعد برای تکمیل نظر خودش ببره برای آزمایش. آیا واقعا این امکاناتی که الان در اختیار هست میتونه جایگزین همون تجربیات بشه یا نه؟
مسلما این امکاناتی که امروز در اختیار ما هست خیلی بیشتر میتونه راندمانش باشه تا اون چیزی که ما داشتیم. ولی من با بعضی از فامیل های مریض صحبت کردم، مریض های آمدن برای مشاوره با من صحبت میکنن، اشکالشون و شکایتشون عمدهشون اینه که آقایون دکترها که میریم حتی مطبشون اصلا جواب سوالای ما رو هم نمیدن، وقت ندارن که با ما 5 دقیقه صحبت کنن، به علت اینکه مطبشون خیلی شلوغه و مریض زیاده و امکانات وجود نداره. این به خاطر که کثرت مریض ها به علت دیگه عدم وقت کافی و خلاصه دنبال این که درآمدی باشه که بتونن هزینه زندگیشون رو بر بیارن.
آید تو ما نمیخوایم بد فکر بکنیم، ولی تو جامعه ما متاسفانه گهگاهی گفته میشه که وقتی بیماری به سراغ پزشکی میره ابتدای میفرسته یه دونه امارای و یه سونوگرافی و یک دوره‌ای رو طی میکنه با مدارک بسیار زیادی دوباره برمیگرده پیش همین دکتر، یعنی یه دوره طولانی درمان. و یکی از دلایلی که این همیشه مطب‌ها پر از بیمار هست همینه. شاید همون نکته ظریفی است که شما اشاره فرمودید که پزشکان باید واقعا دو دسته بشن، اونهایی که کار آموزشی میکنن در بخش خودشون، نگران درآمدهاشون نباشن تو این بخش، و اونایی که کار خدماتی پزشکی انجام میدن برن در بخش خودشون. شاید یکی از آسیب‌های اجتماعی ما این باشه که ما این دو تا بخش رو قاطی هم داریم و صرفاً به پزشکی هم یک شغل درآمدزا نگاه میکنیم. شاید این هاست که بیماری وقتی میاد پیش شما درد دل بکنه، از این نوع درد دل داره که وقتی میریم حرف ما رو هم گوش نمیکنه پزشک. در گذشته من یادم هست که اصطلاحی بود میگفتن وقتی ما بریم پیش فلان پزشک دست به همون که میزنه با همون سوال و جواب که میکنه خوب میشیم، از مطب میایم بیرون. یعنی اینقدر نظر روحی تاثیرگذار بود. آقای دکتر نظر شما این بوده مدتی که تشریف آوردید اینجا که سطح علمی دانشجویانمون، کارورزامون، دستیارامون و اساتید ایران هم همتراز دانشگاه‌های بزرگ جهانه و میتونن این دانشجوها و پزشکا به هر صورت در جایگاه خودشون طوری عمل بکنن که همتراز باشن با دنیایی که هست، حالا شاید از نظر امکانات و تجهیزات کم بود ما داشته باشیم، بفرمید که این به چه صورتی مقایسه فرمودین؟
دوباره دو دسته میشن دانشجوها و دستیارها و فلوهای ما. یه دسته هستن که معلومات تئوریشون خیلی خوبه، مطالعه زیاد میکنن و مثلا در مرکز طبی کودکان هم تعداد بیمارها خیلی زیاد هست و تنوع بیمارها هم خیلی زیاده. بنابراین دستیارهایی که توی این مرکز تعلیم میبینن در رشته پزشکی خیلی فرق میکنن مثلا در با دستیارهایی که در یک شهرستان دیگه با امکانات کمتر و تجهیزات کمتر مریض میبینن. به عنوان مثال، مثلا من در شهرستان رشت 2 هفته پیش دعوت شده بودم در دانشگاه گیلان صحبت میکردم. همکاران پزشک من در اونجا گلایشون این بود که مریضی که نارسایی کلیه داره و میخواد دیالیز صفاقی بشه، ما اون ابزار و لوازم رو نداریم، مجبوریم مریض رو به تهران منتقل کنیم. مسلماً دستیارهایی که در اونجا تعلیم میشن چون که نمیبینن این عملها رو نمیکنن، با مقایسه با دستیارهایی که تو مرکز طبی کودکان هستن فرق داره. حالا این دو دسته اگه بخوام بیان کشور خارج، خب دسته دوم با مشکلات خیلی بیشتری همراه هستن تا دسته اول. سوای این در کشور آمریکا تحقیقات علوم پایه خیلی خیلی قوی تر از علوم پایه تحقیقاتی که در کشور ما میشه در سطح کشور. از نظر کلینیکی ممکنه تفاوتی فاحشی دیده نشه، ولی از نظر تحقیقات علوم پایه اختلاف فاحشی بین اساتید کشورهای آمریکا، کشور آمریکا و دانشجوها و اساتید و دستیاراش با دستیارها و اساتید کشور ما است.
خیلی متشکرم، اجازه بدید که یه فرصتی به شنوندگانم بدیم، برگردیم و گفتگومون رو با شما ادامه بدیم. در برنامه گفتندیش در خدمت آقای دکتر فرهناک اسدی، فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان، استاد ممتاز دانشکده پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو هستیم و فرصتی پیش اومده که امروز در خدمتشون در مرکز طبی کودکان باشیم. آقای دکتر، شما وقتی که در آمریکا تشریف داشتید و درستون رو تمام کردید، فوق تخصص در رشته کلیه اطفال گرفتید در دانشگاه پنسیلوانیا و مرکز طبی کودکان فیلادلفیا. خیلی دلم میخواد که در زمینه فعالیت هایی که فرمودی تو زمینه مقالات، سخنرانی هاتون، تألیفاتتون که همه آن چیزی که آموختین به نوعی منتقل بشه. الانم با فرصتی که دست داده شما در ایران تشریف دارید، با زمانی که امسال گذاشتید زمان بیشتری هست، این امکان فراهم شده که دانشجوها بیشتر از شما بیاموزن. تو زمینه تألیفاتتون بیشتر بفرمایید، چه نگاهی داشتین، چه ضرورت هایی بوده و چگونه به اونها پرداختید؟
اون علاقه‌ای که به تحقیقات در من ایجاد شد در زمان دوره دستیاری فوق تخصصی بیماری کودکان در همون دانشگاه پنسیلوانیا بود. در اونجا این دوره 3 ساله، دوره فوق تخصصی در کشور ما 2 سال است. 3 سال، 2 سال اول علوم بالینی هست، سال سوم تحقیقاتی است. چون که در دانشگاه خیلی معتبری مثل دانشگاه پنسیلوانیا تعلیم دیدم و بیمارستان کودکان فیلادلفیا و مال هاروارد همیشه یا این نفر اولن یا دوم، این شانس رو آوردم که فاندیشن و پایه علمی من خیلی قوی بشه. در موقعی که دستیار فوق تخصصی بودم، برای اولین بار در سال 1978 یا 79 یک مقاله رو چاپ کردیم که برای اولین بار توی دنیا می توانستیم که مریض هایی که بیمار نارسایی کلیه دارن، اطفالی که نارسایی کلیه دارن، چون که 3 نوعن، از نوعهای دیگه تشخیص بدیم. این من موقعی که هنوز استادیارم نبودم و وقتی که درسم تمام شد وارد دانشگاه ایلینوی شدم، به مدت 10 سال در شهر شیکاگو. از اونجا رفتم 10 سال در دانشگاه تاماس جفرسون در فیلادلفیا بودم و بعد از اون آمدم دانشگاه راش که در اونجا هم در حال حاضر استاد و رئیس بخشم. در کشور آمریکا معمولاً 15 سال طول میکشه یکی از استادیاری به استادی کامل برسه. این برای من 10 سال طول کشید. شما متوجه میشین که چرا من در عرض 10 سال از استادی به مقام استادی رسیدم؟ به خاطر تحقیقاتی که بود و بودجه‌ای که دولت کشور آمریکا در اختیار محققین قرار می‌داشت و من 5 یا 6 تا بودجه تحقیقاتی از دولت آمریکا گرفتم و بعد مقالاتی که نوشتم. در حال حاضر من بیش از 120 مقاله پزشکی دارم، در حدود 17 تا چاپتر بوک دارم و یک کتابم که تمام از اول تا آخرش خودم در حدود 4 سال پیش عرض بزرگ شما به چاپ رسونم، همه در کشور آمریکا و همه مقالات آمریکایی و خارجی. از موقعی که آمدم تهران در این 2 ماه و نیم خواستم که این همکارای جوان خودم را هم تشویق بکنم و خیلی خوشحال هستم که به اطلاع شما برسونم. تا حالا 2 تا مقاله فرستادیم برای چاپ و یه مقاله در حال تحقیق و یک کتاب کوچیکم داریم به انتشار میرسونیم که
در همین فرصتی که در فرصت 2 ماه و نیم 3 ماهی که در تهران قرار است،
یعنی 3 تا مقاله و یک کتاب.
چقدر عالی. بیشتر راجع به مقالات و دسته‌بندی هاش صحبت بفرمایید. به نظر میرسه که دنیای امروز، دنیای صنعتی امروز، شهرهای بزرگ با مشکلات و گرفتاری که داره، خصوصا روی کودکان تاثیر بسیار نامطلوبی داره و مشکلات اونها رو بیشتر از هر چیزی افزایش داده. ما الان که خدمت شما هستیم، چند روزی تهران، شهر بزرگ ایران و کلان شهر، دچار آلودگی هواست، حتی تذکر داده شده که بیرون از خونه بیرون نیاین. این معلومه که روی بچه‌ها تاثیر نامطلوبی خواهد داشت. شما بفرمایید که این حجم پژوهش‌ها، تحقیقات و اون اهمیتی که باید به این موضوعات داده بشه چقدر میتونه تاثیر بذاره و این بیماری‌ها رو کاهش بده و بتونه کمک بکنه به
جامعه. سوال خیلی جامعی است و شاید ساعت‌ها وقت داشته باشه که آدم بخواد جواب بده. ببینید، علم پزشکی یک هنره و من در سخنرانی های خودم که در مورد فشار خون صحبت می کردم، حالا بعضی بیماری ها ارثی هست که ما این ژنش رو از پدر و مادرمون به ارث بردیم و نمیتونیم کاری روش بکنیم، ولی اکثر بیماری ها بیماری هایی هستن که ما با ژن خوب متولد شدیم ولی تحت عوامل محیطی اون ژن های خوب راه منحرف رو در پیش می گیرن. یکی فشار خون پیدا میکنه، یکی سرطان پروستات پیدا میکنه، خانومی سرطان پستان پیدا میکنه، الی آخر. بنابراین ما میتوانیم روی عوامل محیطی که اثر نامطلوب روی ژن‌های سالم در موقع تولد داشته باشیم. در مورد فشار خون که تبحر من و اختصاص من هست، خدمتون عرض کنم همین آلودگی هوایی که فرمودید یکی از عواملی هست که ژن‌های سالم رو منحرف میکنه. بیخوابی، اگر کسی که در شبان روز 8 ساعت نخوابه، اون کمبود خواب ژن‌های سالم رو منحرف میکنه به طرف فشار خون. غذایی که میخوریم، نمکی که مصرف میکنیم، کنسرو هایی که در اختیار ما گذاشتن به خاطر تکنولوژی جدید، مواد نگهدارنده‌ای که توی کنسرو ها هستن، مواد شیمیایی که میذارن که این کنسرو ها شیرین بشه، اونها اثر نامطلوب داره روی ژن های خوب ما. داروهایی که ما خودسرانه میریم از داروخانه میگیریم، مثلا داروهای ضد درد، مثلا داروهایی که برای ضد افسردگی هست، اثر نامطلوب داره روی ژن‌هایی که سالم هستن و در طول مدت اینها رو منحرف میکنن به تولید فشار خون. داروهایی که ما پزشکا به مریض هامون میدیم، مثلا داروهایی مثل استرویدها، ورزشکاران ما گاهی اوقات یا خارج یا اینجا نمیدونم این رو مصرف میکنن که عضلاتشون مثلا بزرگ بشه، اینها اثر نامطلوب داره روی ژن‌ها. ما اینها رو میتونیم کنترل کنیم، کنترل آلودگی هوا، کنترل مواد غذایی، ورزش کردن خیلی مهمه. عدم ورزش، معمولا میگن اگر هر کسی 1000 قدم در شبانه روز هر روز برداره و 1 دونه سیب در روز بخوره، جلوگیری بسیاری از بیماری های مثل قند خون و فشار خون و چاقی میشه. قندی که توی سیب هست، به عنوان مثال 100 گرم قندی که تو سیب هست، اون ماده‌ای که مواد آنتی اکسیدانی که توی سیب هست معادل 5 گرم ویتامین C هست که ما از بازار بخریم. ببینین 5 میلی گرم 5000 میلی گرم. چرا؟ برای اینکه اون ماده‌ای که تو سیب هست گیاهی هست، اون ماده‌ای که تو قرص و کنسرو و اینا هست شیمیایی هست. این نشان میده که تکنولوژی درست کارهایی رو کرده، ولی به اصطلاح ماشین بودن زندگی و عدم به اصطلاح وقت کافی برای ورزش، عدم مصرف مواد غذایی که پدر و مادر ما اون موقع رو سفره میذاشتن ما میخوردیم، و رو کردن به مواد فست فود، مواد سری و سر که تو بیشتر مغازه هست، باعث شده که اپیدمی فشار خون به عنوان مثال رفته بالا و چاقی تو کشور ما و دنیا رفته بالا. علتش همین است. مسئله دیگه که اشاره فرمودید این بوده است که ما بایستی که به اطبای خودمون آموزش بدیم که آزمایش های بی خودی نکنن. شما فرمودین هر کسی میره MRI، CT اسکن، آزمایش خون، آزمایش ادرار، اولتراسون کلیه، اکوکارد. نه، بایستی به اینها آموزش بدیم که اول تشخیص مریض رو بدن، اون چیزی که در فکرشون هست اون آزمایش های مربوط به اون رو بدن، بعد اگر به جواب نرسیدن دوره بعدی سری آزمایش های دیگه بدن، که یکی از کارهایی که من الان با دستیارا میکنم همین است.
آقای دکتر، ایشالا اگر تصمیم گرفتیم برگردیم به ایران زندگی بکنین، تهران میان یا برمیگردیم به زادگاهتون توی رشت؟
خدمتتون عرض کردم من حدود 42 سال اونجا هستم، 6 تا نوه دارم.
بح بح.
یه پسر و یه دختر دارم، هر دوتاش اونجا به دنیا آمدن. متاسفانه نمیتونم برای همیشه برگردم به ایران که یعنی مساعد نیست شرایط.
درست.
ولی همین امکاناتی که به من داده میشه از فرصت استفاده میکنم و مدت ممکنه 2-3 ماه اگر خدا عمری بده که سال آینده دوباره خدمت
شما
میرسه.
همین من فقط به دلیل مقایسه، چون تهران رو تجربه کردید، شهرهای کوچیکتر ما هم تجربه میکنیم مثل رشت یا شهرهای دیگه، به نظر میسته که کوچیکتر بودن شهرهای ما مشکلات کمتری رو داره توی جامعه های شهری، و هنوز آدم وقتی دو فکر میکنه که برگردم برمیگردم جایی که متولد شدم و خیلی دو فضای کوچیکتر است. آقای دکتر، من میخواستم خواهش کنم، چون بین صحبت های شما من یه مقایسه رو دیدم در زمین امکاناتی که دولت میتونه در اختیار بخش تحقیقاتی بذاره. فرمودین که بر صورت در فضایی که شما درس خونین در امریکا این امکان براتون خوب فراهم بود که بتونین تحقیقات مختلفی رو انجام بدین، هزینه ای رو هم نداشته باشه، حالا کمتر داشته باشه. برداشتتون چیه؟ آیا واقعا ما نیاز داریم در کشورمون در بخش آموزش ببریم اساتیدمون رو برای حتی درجه گرفتن برای بالاتر به سمت این که تحقیق بیشتری داشته باشن و بودجه خوبی رو برای این کار بذاریم که بتونیم در آینده در زمره کشورهای توسعه یافته باشیم؟
مسلماً، ولی اجازه بفرمایید که این مسئله رو روشن کنم. در کشور آمریکا به هر کسی بورس تحقیقاتی نمیدن.
بله.
شما بایستی خودتون رو نشون بدین که محقق و واجد شرایط این بورس دولتی هستین. ولی دانشگاه ها برای اینکه کمک بکنن به استادهای جوان، یک پول خیلی جزئی در یک سال در اختیارشون میذارن. میگن ما این بودجه رو در اختیار شما میذاریم، ببینیم شما در از این یک سال چه نتیجه گیری از تحقیقاتتون میکنیم. اگر اون تحقیقات مثبت بود، بعد میتونن اپلای بکنن، درخواست بکنن از مؤسسات دولتی آمریکا مثل NIH بورس های خیلی بزرگتری بگیرن. در نتیجه اینجا هم باعثی که یک به اصطلاح تابلوی مشابهی مثل اون کشور باشه. نه به هر کسی این پول رو در اختیار بزن، به کسایی بدن که واجد شرایط باشن، یا حداقل برای مدت یک سال به اینا یک بودجه در اختیارشون بذاره تحت نظر استاد راهنما، که اگر به نتیجه مثبت رسید دیگه بقیهش به اون فرد بستگی داره که اون بتونه چقدر برای دانشگاه بودجه تحقیقاتی بیاره. دانشگاه اونقدر بودجه تحقیقاتی ندارن، ولی وزارتی هست در نام NIH National Institute of Health که اون مالیات هایی که مردم آمریکا میدن قسمتی از اون میره تو اون NIH، اون NIH پول مردمه که بایستی بده به محققا که تحقیق کنن به نفع سلامت کشور آمریکا و کشور دنیا و دنیا.
شما سخنرانی های مختلفی در نقاط مختلف جهان داشتید، این مداری در مورد زمینه سخنرانیاتون و اون نگاهی که نسبت به موضوعات داشتیم برامون بفرمایید که چه دستبندی کردید توی سالهای مختلف که بتونه روند رو به رشد داشته باشه.
صحبتهایی که در کشورهای مختلف دنیا کردم بیشتر صحبتهای تحقیقاتی بوده، یعنی تحقیق کردم به نتیجه رسیدم، اون ابسترکت و خلاصه اون رو در اون کنفرانس های بین المللی کشورهای مختلف دنیا عرضه کردم. در کشور خودم هم ابتدا در اون سالهای اول همین کار رو میکردم، ولی به من گفته شد دکتر اسدی اینجا بیشتر میخوان که شما کلینیک صحبت کنین تا مطالعات تحقیقاتی. در نتیجه در این چند سال اخیر دیگه مطالعات تحقیقاتی خودم رو ارائه نمیدم، گویی که این بار یه بار دوباره دادم ولی نمیتونم این کار رو نکنم، ولی بیشتر روی گایدلاین ها و به اصطلاح تحقیقات کلی بالینی با اینا صحبت میکنم، راههایی که باعثی که مثلا انتخاب کرد که یک مریضی که مثلا نارسایی کلیه داره یا فشار خون داره یا مثلا فرض بفرمایید که به طور مادرزادی بیماری کلیه داره چجوری این راه ها رو انتخاب کرد.
آیا تو اگر شما دلتون بخواد که یه پیشنهادی برای بهبود شیوه های آموزشی با توجه به تجربیاتی که توی سالهای مختلف با کشورمون داشتیم و همسال هم که بیشتر فرصت پیش اومد که با دانشجویان سر و کار داشتیم، و اگر بخواید یه پیشنهاد جدیدی رو برای شیوه های جدید روش تدریس جدید آموزش خصوصا در بخش پزشکی بدین، چه پیشنهادی رو دارید؟
بازم سوال خیلی خوبی فرمودید. با تجربه‌ای که این مدت دو ماه و نیم با دستیارای جوانم پیدا کردم، دیدم اینا سال سوم هستن، 7-8 ماه دیگه باعث که فارغ التحصیل بشن، هنوز برنامه تحقیقاتی ندارن. پیشنهاد من به مسئولان دانشگاهی این خواهد بود که از همون روز اولی که یک دستیار رشته فوق تخصصی کلیه، قلب، آلرژی، ایمونولوژی، اعصاب، گوارش، هر چی رو انتخاب میکنه، اون رئیس بخش یا استاد راهنما خودشون یه برنامه‌های تدوین شده‌ای داشته باشن از قبل، بگن که من رشته تحقیقاتیم فشار خونه، نفر استاد دوم بگه من رشته تحقیقاتیم نارسایی کلیه است، نفر سوم بگه من رشته تحقیقاتیم بچهای نیوبورن تازه متولد شده هستن که ناهنجاریهای مادرزادی دارن، اون رو به اون دستیار جوان بگن خودت انتخاب بکن اون چیزی که دوست داری، از همین روز هم برنامه ریزی بکن که در این مدت دو سال به اندازه کافی مریض جمع کرده باشی بتونی که یک پژوهش خوبی رو ارائه بدی. این متاسفانه در همین مرکز طبی کودکان وجود نداره. به استثنای منظره خواهم بخش ایمونولوژی این رو پیاده کرده، ولی سایر بخش اونطوری که من اطلاع دارم این رو مشکل داره.
از نظر امکانات و تجهیزات چی؟ آیا فکر میکنید که به دلیل بحث درمان در زمینه پزشکی آیا امکانات به اندازه کافی هست که حالا در زمینه تخصص پزشکی ما وارد بشیم و بتونیم بیماری های واقعا کودکان رو درمان بکنیم، یا نیاز داریم به دلایلی امکانات و تجهیزات جدیدتری رو هم داشته باشیم؟
تجهیزات خوب هست، ولی در مورد تخصصی خودم به عنوان مثال، یک دستگاه دیالیز مخصوصی هست که برای بچه‌هایی که خیلی به اصطلاح جدی به طور جدی مریض هستن، مثلا مریض هایی که اوپن هارت سرجری شدن یعنی قلب باز جراحی شدن، مریض هایی که عفونت خیلی شدید دارن که مغز و اعصاب و کلیه و کبدشون رو گرفتار کرده، مریض هایی که فشار خون پایین دارن، یه دستگاه مخصوصی هست که میشه اونها رو به اصطلاح دیالیز کرد و کلیه اونها رو نجات داد. این دستگاه در این کشور هست، در این مرکز طبی کودکان هست، 3-4 سال هم هست که خریداری شده ولی استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه شاید علاقه ای نبوده، شاید مثلا کسی دنبالش نرفته که یک فیلتر مخصوصی میخواد که برای بچه 3 کیلو یا 4 کیلو مصرف بشه، معتقدن که این فیلتر تو ایران نیست، ولی کسی رفته دنبالش که این فیلتر رو تهیه بکنه یا نه. فیلتری که فعلا هست برای آدمایی که 50 کیلو به بالا هست، در نتیجه هر بچه که زیر 50 کیلو باشه این مشکلات داشته باشه، متاسفانه موربیدیتی و مورتالیتی و مرگ و میرش خیلی بالا خواهد بود.
آقای دکتر، شما در مورد خودتون وقتی صحبت میشه که چگونه به این جایگاه رسیدید، صحبت شما این بوده که با پشتکار، علاقه و نظم در امور به این جایی که الان شما در جایگاه بالای علمی در دنیا هستید، و من واقعا وقتی در مورد شما نگاه میکردم دیدم بارها و بارها به صورت استاد نمونه انتخاب شدید، در زمینه های مختلف فعال هستید، در دانشگاه های مختلف فعال هستید به تدریس و مسئولیت های مختلفی رو در دنیا دارید و در امریکا دارید. خیلی دلم میخواد که توی دقایق پایانی برنامه‌مون 4-5 دقیقه با اینی برای جوانترها، برای اونهایی که میخوایی مسیر رو برند و اون تفاوتی که شما در بخش اول صحبتاتون فرمودین صرفا مدرک نیست، چون خیلی از رشته‌های تحصیلی هست که اگر فقط صرفا مدرک آدم بگیره با جون آدم ها سر کار نداره. مسئولیت در رشته پزشکی خیلی بالاست. دلم میخواد از زبان شما بشنویم برای این رشته چه جایگاهی رو قائل هستید و برای جوانترها چه پیشنهادی دارید که اگر به این رشته میان در چه جایگاهی قرار بگیرن و چقدر مسئولیت رو بشناسند.
ما پزشکا در یک جامعه بالاترین خدمت رو برای انسانها میکنیم. یعنی اگر جان یک مریض رو یک طبیب بتوانه نجات بده، هیچ پاداشی بالاتر از اون رضایت خاطری که اون پزشک در خودش احساس میکنه نخواهد بود. و برای همین هم رشته پزشکی رشته خیلی محترمی است در تمام جامعه های علمی و دنیوی. من فکر میکنم که من شبها که وقتی که میخوابم همیشه پیش خودم این فکر رو میکنم که امروز که گذشت چه کارهای مثبتی کردم، چه کارهای منفی کردم که نبایستی می کردم. و برای خودم قضاوت می کنم که فردا که از خواب بلند می شم سعی کنم کارهای مثبت من بهتر باشه و کارهایی که منفی بوده کمتر باشه یا اقل نکنم. این باور کنید که هر روز و هر شب من این فکر در مغز من هست. رشته پزشکی یک رشته هستش آبرومند و یک رشته هست که از نظر شغلی خیلی محترمه و ما نبایستی که این غافل باشیم از این که این رشته رو خدای نکرده با یک رشته تجارت و به اسم کسب و کار مقایسه کنیم. درسته همه ما احتیاج به یک درآمدی داریم که زندگی بکنیم و یه زندگی تقریبا مرفعی داشته باشیم، ولی در نظر داشته باشیم که مریض در درجه اوله و جان مریض در نظر در درجه اول هدف ما قرار خواهد گرفت. بله، همونطور که فرمودید انضباط و مرتب بودن در کارها یک مسئله مهمی بوده برای توفیق من در این کار من. و من نیست که کار امروز رو خدا شاهده به فردا بذارم، و این رو همه همکاران من میدونن، همکاران من اینجا هم همینو میدونن که من محال یک کاری که روی میزم باشه اگر بایستی امروز انجام بدم
آقای دکتر، آخرین سوال، چقدر به یاد استاد مرحوم دکتر غریب هستید زمانی که دارید کار میکنید و یاد این میفتین که توصیه کرد به شما در این مسیر قدم بردارید؟
جواب این سوال، اون کتابی که خدمتتون عرض کردم در حدود 4-5 سال پیش نوشتم، اون مقدمش رو اگه نگاه بکنین، اولین استاد من جناب آقای دکتر مرحوم محمد غریب هستن، بعد استادای آمریکا. بنابراین ایشون همیشه در فکر من هست.
انشالله که موفق باشید. خیلی ممنون از اینکه وقت دادید به ما تو این فرصت اندکی که بود خدمت شما باشیم، و مطمئن هستم که شنوندگان ما خیلی از این مصاحبه هم لذت بردن هم سود بردن.
من هم خیلی از شما متشکرم، از همکاران شما که این فرصت رو به من دادید تا چند دقیقه با شما گفتگو کنم.
خیلی ممنونم. به اتفاق شما با شنوندگانم خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار.